بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت سلام میگم. ان شاءالله که حالتون خوبه و برنامه امروز زمزم احکام رو فرصت دارید که همراهی بفرمایید. همونطور که عزیزان میدونن در این برنامه فرصت بسیار خوبی فراهم میشه برای کسانی که مایلن پاسخ سوال‌های شرعیشون رو دریافت کنن، هم از طریق سامانه پیامک که انشالله همکاران من زیرنویس میکنن و هم شماره تلفن‌های آشنای این برنامه، همه هموطنان عزیزمون در جای جای ایران اسلامی و همه کسانی که در اقصی نقاط جهان مایلن که احکام شرعی رو بیاموزن، در این برنامه الحمدلله این امکان فراهم هست و میتونید با ما مرتبط بشید، سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. مطابق فرصت‌های قبل مهمان عزیز و گرانقدرمون استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور در استودیو پخش شبکه جهانی ولایت حضور دارند که پاسخگوی سوال‌های شرعی شما خواهند بود. استاد وحید پور خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
خوش می‌کنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان خوب و عزیزمون هر کجای این جهان پهناور که هستن عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله دلهاشون شاد و به نور ولایت اهل بیت منور باشه
انشالله. خیلی ممنونیم از شما بینندگان بزرگوار که دوست دارید با این برنامه همراه باشید. در همین لحظات ابتدایی سوالهاتون رو برای ما ارسال کردید، منم فرصت و غنیمت میشمارم، سوال رو خدمت استاد وحید پور میگم و پاسخ ایشون رو میشنویم. اولین سوال رو بیننده از سمنان برای ما ارسال کرده که آیا خواهرزن از نظر شرعی مجاز به داماد خودشون دست بده یا خیر؟
خب خواهرزن جزء نامحرم هاست نسبت به انسان، نسبت به مرد، و اگر برعکس بگیم باز داماد یعنی شوهر خواهر، شوهر خواهرم نامحرم به خواهر زن. البته واژه داماد دو جا به کار میره، یکی به معنای این است که یک کسی دختری داره، دخترشو شوهر داده، داماد گرفته، داماد به مادر زن محرمه، یکی اونجا به کار میره. اما تو این سوال معمولا میگن داماد یعنی شوهر خواهر، شوهر خواهر به خواهر زن نامحرمه. و عرض کردیم بارها که نامحرم هم طبقه بندی نداره، یعنی نمیشه بگی که حالا این چون خواهر زنشه و این آقا چون شوهر خواهرشه، این نه، این حالا اشکالی نداره، چندان اشکال نداره، اگه اشکال هم داره یه کمی، نه نه نه، هیچ فرقی نیست. نامحرم نامحرمه، میخواد نامحرم تو کوچه و بازار و خیابون باشه، مغازه باشه، تاکسی باشه، دانشگاه باشه، سر کار باشه، یا فامیل باشه، پسر عمو، پسر خاله، پسر دایی، پسر عمه، دیگه چی؟ برادر شوهر، شوهر خواهر، اینا که معمولا نزدیکن، اینا هم نامحرمن و دست دادن، مصافحه، امثال اینها جایز نیست.
حالا در سوال این نکته که میخوام بگم نیومده، اما در همین مثالایی که حضرت علی فرمودید، گاهی اینقدر اختلاف سنی بین این محرم و نامحرم زیاد هست، حالا چه گاهی ممکنه زن سنش بالا باشه، گاهی ممکنه مرد. اونجور جاها بعضی باز میپرسن که گاهی تو مجلس مهمونی اینها چون بزرگتر هستن، از باب لطف و محبت و به هر حال بزرگی دست میدن، احترام میکنن، آیا اونجا هم این حرمت هست یا اینکه نه؟
این سقف سنی نداره.
بله.
یعنی شرع مقدس سن معین نکرده، نفرموده تا این سن اشکال داره، مثلا تا سن 40 سالگی اشکال داره، اگر یکی از دو طرف سنشون بالای 40 سال بود دیگه اشکال نداره. نه، چنین چیزی نداریم، به صورت مطلقه.
بله.
یعنی مرد و زن نامحرم مصافحهشون، دست دادنشون یا روبوسی کردنشون فرق نمیکنه، چون در مورد روبوسی هم سوال میکنه. میگه مثلا فرض کنید عید بوده، ما رفتیم خونه، فرض کنید که زنموی منه، زنمو نامحرمه، تا اون سنش بالاست، فرض کنید من در حکم پسرشم، فرقی نمیکنه سن بالا باشه پایین باشه، پیرمرد باشه پیرزن باشه جوان باشه، باز حکم همین است که عرض کردم.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحید پور. سوال بعدی رو جناب آقای مهدی احمدی از کشور آلمان بر ما ارسال کردن. ایشون نوشتن که آیا کار سیاه حرام است یا خیر، و توضیح دادن اینجا فعالیت‌های اقتصادی که صورت میگیره به دور از چشم دولت هست و مالیات پرداخت نمیشه میگن کار سیاه. حکم شرعی مسئله رو خواستن.
ببینید دو سه تا نکته مهم من عرض بکنم و واقعا اینا جایگاه ویژه داره در احکام. البته اینکه کسی کسب حرام داشته باشه فرق نمیکنه، کسب حرام حرامه، مثلا فروش شراب.
بله.
فروش گوشت خوک یا سایر کسب‌های حرام.
بله.
اون بحثش جداست. ایشون سوالشون این است که کسب حلاله، منتها فرار مالیاتی مثلا داره، به این صورته. کسب حلاله. حالا این کسب حلال ممکنه تو ایران اتفاق بیفته، ممکنه در آلمان اتفاق بیفته، ممکنه در ایران کسی فرار مالیاتی داشته باشه، ممکنه در آلمان فرار مالیاتی داشته باشه.
بله.
خود کسب حرام نمیشه.
بله.
اصطلاحاً فقهای ما میفرمان که تخلف از مقررات باعث نمیشه که اون معامله باطل باشه. معامله انجام داده، چیز حرامی هم نفروخته، معامله صحیحه. و ما تو ایران هم داریم دیگه، بعضی ها رو داریم که مالیات نمیدن، یه جوری از زیر بار مالیات فرار میکنن، یه جوری نمیگذارن مثلا دولت بفهمه که اینا چقدر درآمد داشتن. این فرار از مالیاته. فرار از مالیات دو تا بحث داره، یه بحث این است که آیا کار حرام میکنه، یه بحث این است که حالا که فرار از مالیات کرد آیا معاملاتی که انجام داده معاملاتش باطله؟ نه، ربطی به معاملات نداره، این کاسبه. فرضم این است که شراب نفروخته، گوشت خوک نفروخته ولو در آلمان. خب مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنیم، یه تاجره منتها فرار مالیاتی داره، پس معاملاتی که انجام میداد صحیحه. این یه مطلب. مطلب دوم که الان باید بهش برسیم این است که این تخلف از مقررات ربطی به حکومت دینی یا غیر دینی نداره. تخلف از مقررات اگر باعث در هم ریختن نظم اجتماعی بشه، یعنی نظام معیشتی مردم، نه نظام سیاسی، ممکنه اصلا فرض کنی یه شهروندی در یکی از کشورها باشه که نظام سیاسی اون کشور رو قبول نداشته باشه، ولی نظام معیشتی، نظام اجتماعی رو نمیشه ما برهم بریزیم. که برای اینکه اون نظام معیشتی و نظام اجتماعی به هم نریزه ما باید اخلال در نظام معیشتی نکنیم، و هر چیزی که باعث بشه نظام زندگی مردم، باز من تاکید میکنم نظام زندگی مردم، نظام اجتماعی مردم رو در هم بریزه، این ممنوعه. من مثال میزنم، جناب عالی مثلا تشریف ببرید در کشور خارج، بعد پشت چراغ قرمز وای میسی؟ بله باید بایستیم پشت چراغ قرمز، فرق نمیکنه ایران باشه یا خارج باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این مقرراتی که خلاف شرع نیست، مقرراتی است که وضع شده برای نظام اجتماعی. این مقررات رو نباید تخلف بکنن، چه ایران باشه چه خارج باشه، مخصوصا اگر خدایی نکرده این تخلف موجب وهن اسلام مسلمین باشه، یعنی اونا وقتی متوجه میشن میگن که خب بله بفرمایید، مسلمان یعنی این، شیعه یعنی این، که تو این کشور زندگی کنه و از مزایای کشور طبیعتاً استفاده کنه ولی متقابلاً مالیات نپردازه. این کار رو نباید انجام بده.
متشکرم و ممنونیم از جناب استاد وحیدپور و همینطور از شما بینندگان عزیز بزرگوار که با ما مرتبط هستید و پیامک زیادی بر ما ارسال کردید. در موضوعات مختلف فقهی سوال شرعی مطرح کردید. انشاءالله ما خدمت جناب وحیدپور میگیم و استفاده خواهیم کرد از توضیحات ایشون. خیلی ممنون از عزیزانی که قبل از شروع برنامه بر ما سوال فرستادن، یعنی بینندگان ما مایل هستن که سوالهای شرعیشون رو خیلی سریع پاسخش رو بشنون. یکی از نکاتی که در پاسخی به مسائل شرعی است همین سرعت کار هست که الحمدلله در برنامه زمزم احکام فراهم شده. به ویژه عزیزانی که میخوان تلفن بزنن، خب خیلی راحت میتونن با کارشناس صحبت کنن، ممکنه یک نکاتی در سوالشون باشه نتونن در متن این رو خوب بگن اما بنویسن، اما در بیان خودشون خیلی راحت میتونن این مطالب رو خدمت جناب وحیدپور مطرح بکنن. پیامک بعدی رو خدمت جناب استاد وحیدپور قرائت میکنم. 0913-2672 سوال کردن که من در خصوص استخاره کردن برای امر ازدواج سوال داشتم که اگر استخاره گرفتیم و پاسخ منفی بود دیگه نباید برای اون ازدواج اقدام بکنیم؟
خب ببینید، راجب اصل مسئله استخاره باید دو سه تا نکته رو من متذکر بشم. پروردگار متعال ابزاری در اختیار بشر گذاشته و ما رو موظف کرده از اون ابزار استفاده کنیم برای روند امورمون و کارهامون. یکیش عقله، یکیش مشورته. به ما گفته است وقتی میخواد کاری رو انجام بدید تعقل کنید. گاهی ما آقای موسوی نژاد تعقل نمی کنیم در مورد عاقبت کارهامون، ببینیم عاقبتش چی میشه، میذاریم کنار. دوم مشورته، مشورت نمی کنیم. سوم تحقیقه. شما وقتی میخواد یک کسبی رو انتخاب کنید باید تحقیق کنید ببینید که آیا این کسب عاقبتش چی میشه، بازار داره نداره، سرمایه‌تون میخواد به کار بیاندازید، با افراد کارشناس مشورت کنید، تعقل کنید. ازدواج هم همینطوره، امر بسیار مهمی است. این که ما قبل از هر چیزی بیایم استخاره کنیم این درست نیست. من این رو عرض بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه بین بعضی از افراد، نمیخوام بگم خیلی، بعضی از افراد متاسفانه این بیماری استخاره وجود داره. بیماری استخاره یعنی کثیر الاستخاره هستن، هر کاری که میخوان بکنن استخاره میکنن. این درست نیست، واقعا نظر اسلام هم این نیست. عرض کردم تعطیل کردن عقل و باب مشورت و باب تحقیق و نه، اصلا اسلام چنین چیزی نمیخواد. بله اصل استخاره درسته، منتها کجا، کی، در جای خودش، جایی که شما تعقل کردید نه به جایی نرسیدید، گیجید، مشورت کردید، یکی میگه خوبه یکی میگه بده، نفهمیدم بعد چیکار بکنم، تحقیق کردم به نتیجه نرسیدم. خب اینجا که شما تحقیق کردید به نتیجه نرسیدی، خب این ازدواج صورت نگیره، اصلا چرا استخاره میخوای بکنی؟ به نتیجه نرسیده، در این حال میخواد بره استخاره بکنه که آیا این ازدواج رو انجام بدن یا ندن. ولی در این حال حال ایشون میگه ما رفتیم دیگه استخاره کردیم. خب استخاره کردید، اگر بد آمد حتما درش حکمتی بوده و بهش عمل بکنید. به این استخاره یعنی چی بهش عمل بکنید؟ یعنی مطابق استخاره اون ازدواج را ترک کنید. فعلا فعلا بگذارید یه زمانی بگذره، اگر تمایل به این استخاره به این ازدواج دارن یه زمانی بگذره، زمان ممکنه تغییر بده موضوع رو، یه مقداری بگذره و بنا به فرموده بزرگانی مثل مرحوم آیت الله بهجت، ایشون میفرمودن یه مقداری زمان بگذره بعدم یه صدقه بدی که اگر اثر سویی هم داشت انشالله برطرف بشه و برید ازدواج رو انجام بدید.
همون نکاتی که در ابتدای این پاسخ فرمودید بسیار ارزشمنده، یعنی اگر بیننده میخواد پاسخ رو دریافت کنه باید همه مطالب شما رو مورد دقت قرار بدیم، یعنی اصلا بدونیم کجاها باید استخاره کنیم، اینکه اعتیاد به استخاره پیدا کنیم.
بسیار کار ناپسندی است، بسیار، مخصوصا در امور مهم. عرض کردم مخصوصا در این اموری که شما سرنوشت 50 سال 60 سال زندگیت رو میخوای بذاری در گرو یک استخاره.
حالا چون اسم مرحوم آیت الله بهجت آوردید، این موردی رو من خودم در خصوص یکی از دوستان خدمت ایشون رسیدیم، همین بحث ازدواج بود، استخاره بد اومد، بعد این بنده خدا میگفت ما خیلی بررسی کردیم هیچ مشکلی نیست، چرا استخاره بد اومده؟ خودم خب همین خدمت حضرت آیت الله بهجت مطرح کنم. خب استخاره ایشون هم که خود حضرت علی میدونید خیلی هم مشتری داشته اومد. بهشون گفت اگر از قبل به من میگفتید اصلا بهشون گفتم راجع موضوع استخاره
نگیرید. بله
همین. ولی حالا که استخاره بد اومده اشکال همین توضیحات ازش گفت یه صدقه بدید اشکال نداره و یعنی نخواست اینا رو تو تغییر و سرگردانی بگذارید. خیلی ممنونم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. باز هم سراغ پیامک هاتون میریم. من عذرخواهی میکنم یک نکته رو خدمت شما بینندگان عزیز یادآور بشم. گاهی متن بسیار طولانی شما زحمت میکشید برای ما ارسال میکنید برای اینکه سوالتون رو بگید. اگر امکان داره هرچی مختصر این سوالتون رو بتونید اون چیزی که واقعا تو ذهنتون به عنوان سوال مطرح است برای ما بگید خیلی راحت‌تر میتونیم در برنامه پاسخگو باشیم. 0996009 پرسیدن آیا میشه کسی که میخواد نماز قضا بخونه اول چند تا نماز صبح بخونه بعد چند تا نماز دیگه، یا اینکه نه باید 17 رکعت قضای یک روز نماز رو به ترتیب بخونه؟
برای کی میخواد نماز قضا بخونه؟ یه وقت هست که بنده نماز قضای خودم رو میخوام بخونم، شما نماز قضای خودت رو میخوای بخونی. بله به این شکل میشه، هیچ اشکال نداره. مثال میزنیم، مثلا 10 شبانه روز نماز قضا داره. 10 شبان روز یعنی چی؟ یعنی 10 تا 17 رکعت 170 رکعت. خب آیا من میتونم نماز قضای خودم رو، شما نماز قضای خودت رو از این 10 شبانه روز 10 تا نماز صبح میره کنار، 10 تا نماز ظهر تمام شد، 10 تا نماز عصر، 10 تا نماز مغرب، 10 تا نماز عشاء؟ بله میشه اگر مال خودتونه میشه. ولی اگر که نماز قضای خودتون نیست، نماز قضای میتیست که شما اجیر شدید، یعنی به اصطلاح میگیم پول گرفته که نماز میت را بخواند، اگر پول گرفته و اجیر شده نه، باید به شکل معمول انجام بده. شکل معمولش چیه؟ شکل معمولش همین است که صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. نه اینکه 5 تا ظهر بخونه، 5 تا ظهر بخونه، 5 تا عصر بخونه، 5 تا مغرب، 5 تا عشاء. نه، اون کار رو برای نماز قضای میتی که پول گرفته انجام ندهد.
ممنون، سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. این بیننده محترم زارن یکی دو تا سوال دیگه هم توی نوشتهشون هست. نوشتن که شخصی که تو جنوب شدن زیاد شک میکنه و وسواس داره، اگر بخواد واقعا در مسیر دین حرکت کنه آیا باید به این شکی که میکنه بی‌اعتنا باشه؟ حالا اگر این شخص واقعا جنوب باشه و بی‌اعتنایی کنه نسبت به شکش و قصر انجام نده، تکلیف اعمالی رو که انجام میده مثل نماز چی میشه؟ آیا اگر اینطوری رفتار بکنه این به عهده کی هست؟
اگر که شک داره تا زمانی که یقین به جنابت پیدا نکرده قصر به گردنش نیست، اینا به گردن خود شرع مقدسه، خود شرع مقدس فرموده. این مثل قانون پاکیه، به ما میگه تا یقین به نجاست نداری بگو پاکه. خب اومد در واقع اون چیز نجس بود، ولی من گفتم انشالله پاکه. خب چی میشه؟ هیچ، هیچی نمیشه. خود شرع مقدس فرموده. اینا قوانینی نیست که خود شرع مقدس برای آسانی کار مکلفین مقرر کرده، برای اینکه تسهیل در زندگی باشه. اگر بنا بود بگه که هر جا شک داشتی به جنابت برو یه غسل بکن، اون کار سخت میشد. فرموده نه، هر جا شک داری که جنوب هستی یا نه غسل نمیخواد، مگر جایی که یقین بکنی. بله بله، یه جاهایی است آقای موسوی نجات که شخص شک دارد که جنوبه یا نه، ولی علامتهایی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید، مثلا مایه‌ای از شخص خارج میشه، نمیداند واقعا این منی هست یا نیست، اما علامت داره، یعنی با جهش خارج شده، بدن سست شده، حالت شهوانی داشته. اینجا یقینم که نداشته باشه، چون این سه تا نشونه رو داره. این سه تا نشونه خودش علامته، سه تا نشانه علامت این است که جنابته، این باید بره قسم بکن
دیگه. اینجا بحث شک،
اینجا دیگه بحث شک و یقین نیست، خود علامت داره. یه وقت هست نه هیچ علامتی نداشته. من اینجوری مثال بزنم، حالا یه جوانی از خواب بیدار شده، مثلا فرض کنه میبینه که لباسش آلوده است، لباسش آلوده است، نمیدونه واقعا حالا جنوب شده یا جنوب نشده، معلوم نیست، مختلف شده باشه که، این شکه. خب علامتی هم که نداره که، تو خواب بوده، علامت از کجا؟ با جهش خارج بشه، نمیدونم حالت شهوان کجاست، اینا هیچی، میگه من شک دارم، اینو میگیم که نیازی به غسل جنابت نداره.
یعنی ایشون نه نگران این باشه که واقع چیه، طبق اون ضوابطی که مشخص کردن ما باید کار رو پیش ببریم،
هیچ مشکلی نداره واقعا، نگرانم نباشه اون چیزی که خدای متعال میداند، ولی ما رو امر کرده است به این که به همین احکام عمل کنیم.
خیلی ممنون. سوال بعدیشون در خصوص نیت نذر شرعی است برای ائمه، مثلا برای حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بخوایم نذر شرعی بکنیم چگونه باید نیت کنیم؟
خب اگر میخواد نذر شرعی بکنه که باید همون جمله صحیح شرعی رو بر زبان جاری بکنه، اینجور میگه: برای خداست، بر گردن من یا بر عهده من که اگر حاجتم برآورده شد، مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنیم که 100,000 تومان صدقه بدم برای سلامتی حضرت ولی است، 100,000 تومان صدقه به فقیر بدم برای حضرت ولی است، یا نه مثلا کمک بکنم به مسجد جمکران، اینا چیزهایی است که میشه برای حضرت ولی است نذر کرد، کمک بکنم به مسجد جمکران، یا فرض بفرمایید خیر نیمه شعبان برای ولادت امام زمان جشن بگیرم، اینا همش نذرهایی است که مورد مصرفش حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه.
خیلی ممنون از جناب وحیدپور و سپاسگزار از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که با شبکه جهانی ولایت همراهید. برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم با پاسخگویی به سوالهای شهری که برای ما ارسال میکنید، هم از کشور عزیز و اسلامیمون ایران و همینطور از اقصا نقاط جهان. سوال بعدی مربوط به یکی دیگر از بینندگان میشه که در پایان نوشتن من متولد سال 68 هستم و فکر کنم سوالشون مربوط به همین موضوع سن هست. سن شرعی تکلیف اینو چجوری باید محاسبه کنیم؟ مبنامون سال شمسی باشه یا قمری؟
خب ببینید، حالا من نمیدونم ایشون آپسر بوده دختر خانم بوده، ولی هر دوشو من عرض میکنم.
بفهمید.
ببینید، برای تکلیف سن شرعی برای دختران 9 سال تمام قمریه، نه 9 سال تمام شمسی. سالهای قمری 11 روز زودتر تمام میشه، بنابراین شما اگر حساب بکنید که سال شمسی 365 روزه، سال قمری 354 روز خواهد بود. به این ترتیب 9 سال قمری دختر زودتر از 9 سال شمسی تمام شده. چقدر؟ 9 تا 11 روز میشه چقدر؟ میشه 99 روز. 99 روز یعنی 3 ماه و خورده ای. پس بنابراین تاریخ شناسنامه رو ببینه، تولدشو، این تاریخ شمسیه، خب 3 ماه و تقریبا 9 روز کسب بکنه از چقدر؟ از 9 سال شمسی میشه چقدر؟ میشه 8 سال و 8 ماه و حدودا 20 روز. این مال دختر خانما. قمریش میشه 9 سال تمام قمری، شمسیش میشه 8 سال و 8 ماه و حدودا 20 روز. این که میگم حدودا به دلیل این است که بعضی از سالها کبیسه است، فرق میکنه یه قدری، یکی دو روز باید احتیاط بکنه. این مال دختر خانم ها. و اما پسران، پسران یه مسئله دیگه هم دارن که دختران ندارن، و اون این است که آقا پسرها گاهی اصلا نباید توجه به سن بکنن که سنش چقدره، 15 سالش تموم شده نشده، نه کاری به اون نداره. مهم این است که ممکن است این آقا پسر در 13 سالگی 14 سالگی بالغ بشه، یعنی بلوغ جنسی پیدا بکنه، یعنی در خواب برای اولین بار محتلم بشه، این جنبه. پس بنابراین باید بره غسل جنابت بکنه، از همون لحظه نماز برش واجبه، روزه برش واجبه، واجبات، محرمات، اینا رو هم باید رعایت کنه. پس این قبل از این است که سن 15 سالش تمام بشود. حالا اگر یک پسری چنین اتفاقی براش نیفتاد و بالغ نشود، اینجاست که اون وقت آخرین گزینه چیه؟ سنه. این 15 سال تمام قمری. 15 سال تمام قمری هم که حساب بکنید، 15 تا 11 روز رو کم بکنید از شمسی میشه چقدر؟ میشه 14 سال و 6 ماه و نیم تقریبا. یعنی همون تاریخی تو شناسنامه هست، تاریخ قمریش رو اصلا بلد نیست، نمیدونه، اب نداره. همون تاریخ شمسی که تو شناسنامه هست، 14 سال و 6 ماه و حدودا نیم از اون تاریخ شمسی که حساب بکنه تکلیف خواهد بود.
خیلی ممنونم. خب عزیزانم از طریق ارتباط تلفنی منتظرن تا سوالشون رو بگن. چشم، من این بیننده محترم رو که سوالشون رو خدمت جناب آقای وحیدپور قرائت کردم، ظاهرا یک مطلب دیگه هم سوالشون بود. آیا شخصی که جناب هست میتونه ذکر صلوات بگه یا زیارت عاشورا بخونه یا ادعیه رو قرائت بکنه، ثوابی که براش در نظر میگیرن از کسی که جنوب نیست آیا کمتره؟
دعاها، ذکرها و حتی قرائت قرآن برای جنوب اشکال نداره.
و
اون چیزی که حرام است 4 سوره سجده دار قرآن را نخواند.
بله.
به فتوای بعضی از آقایون کل سوره رو، به فتوای بعضی از آقایون آیه سجده دار را. حالا ما میگیم کل سوره، ولی میخواد سوره بقره بخونه، بخونه. مثلا سوره های کوچیک آخر قرآن رو میخواد بخونه، او بخونه. اما 4 سوره سجده دار، یعنی سوره علق، سوره و نجم، سوره سجده، سوره فصلت، این 4 رو نخونه، ولی بقیه قرآن بخونه، اشکالی نداره.
ثوابش هم همون هست.
ثوابش هم میبره.
یعنی همون ثواب.
حالا تلاوت قرآنه، ثوابش میبره. ذکر هم که اشکال نداره. عرض میشه زیارت عاشورا هم اشکال نداره. بله. چون یکی از آداب قرآن و دعا و امثال اینها این است که با وضو باشه انسان، این شخص نمیتونه با وضو باشه چون جنوب دیگه، وضو فایده نداره، وضو بگیره چه فایده، چون جنوب که وضوش صحیح نیست، لذا طبیعتاً مقداری از اون ثواب کم میشه، طبیعی است کم میشه، از اون فضیلته یه مقداری کم میشه،
چون در حقیقت یکی از آداب رو ناخواسته
رعایت نکرده.
رعایت نکرده. خیلی ممنون. بریم سراغ تلفناتون. چشم عزیزانی که پشت خط ارتباطی ما هستن، ما بیش از این معطلشون نمیگذاریم. سرکار خانم قدیمی از قزوین، اگر صدای من رو میشنوید بفهمید سوالتون رو بگید.
سلام، خسته نباشید، تشکر میکنیم از برنامه‌تون.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
زحمت میکشید، دوست دارید.
خواهش میکنم.
یعنی خواهش تاتوار بکنم ببینم قبولی یا نه. میگن که پسر بزرگتر باید برای پدر مادر روزه نماز بگیرد یا هزینش پرداخت کنند. آیا از اختش بر نمیاد این یک بچه ها میتونن نماز روزه برای پدر مادر بگیرن؟
یعنی فرزندان این کار انجام بدن؟
بله، مثلا میگن نماز روزه ای که پدر از دنیا رفته یا مادر از دنیا رفته به عهده پسر بزرگه.
بله.
باید هزینهشو بده یا باید روزه نماز بخونه براش.
بله.
یا نمیتونه بخونه یا هزینهشو اختشه بر نمیاد پرداخت کنه. یعنی این یکی بچه ها نمیتونن نماز روزه برای پدر مادر بگیرن.
خیلی ممنون. سوالتون همین هست؟
نه، آیا میتوانیم ما به شبکه شما اینو پرداخت کنیم، این هزینه را نماز روزه را مدرک بدن؟
خیلی خوب، جناب آقای وحیدپور انشاءالله راهنمایی میکنن تو پاسخ. ممنونیم از شما خانم قدیمی، موفق باشید. سرکار خانم جبلی از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما من سلام میگم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد وحیدپور و مجری
محترم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
من چون دست چپ هستم، ناخودآگاه وقتی روزه میگیرم با دست چپ نصف سر میکشم، میخواستم ببینم درسته یا نه. بعد زلزله داره میاد، بلاهای طبیعی داره میاد، برف و بارون نمیاد، همه اینا. البته من کوچیکتر از اونی هستم که بخوام در این مورد صحبت کنم. خواستم ببینم میشه اعلام کنن، کسی از این آقایون اعلام کنن که همه این دو نماز بخونن که بخواد این بلاها از همون دور بشه. شاید تو هر شهری 5 10 نفر، شاید به قول معروف نفسشون حق باشه، شاید این بلاها از سر ما برطرف بشه.
موفق باشید خانم جبلی. سرکار خانم دانشی از بهبهان، خدمت شما سلام میگم.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید.
خدمت آقای وحیدپور با موجی برنامه سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوال داشتم از میبخشیم برای نماز مستحبی مثل نماز شب، آیا لازم ما که خانم هستیم حتما مثلا چادر رو بپوشیم؟ بعد برای نمازهای مستحبی اصلا وضو لازم هست مثلا که ما انجام بدیم؟ بعد یه سوال دیگه هم که داشتم، یکی از آشنامون میگه سال 83 من 20,000 تومان داشتم که خمس بهش تعلق میگیره، ولی الان میخوام حساب کتاب کنم، بعد این چجوری باید حساب کنه؟ مقلد آقای سیستانی هم هست. بعد این سوال میخوام بکنم، نمیدونم این مشورت با آقای وحیدپور هست، نمیدونم درست هست یا نه، حالا احکام نیست، ولی این که بعضی از خانما میگن دختر داریم که چادری هستن، مثلا خواستگار دارن، بعد خواستگاراشون هم بچهای خوب و مؤمنی هستن، ولی میگن که چادر نپوشن. بعد اینا هم تو این مثلا بحران این موقعیت ها میگن که اگه اینا رو مثلا ما رد کنیم ممکنه بعد دچار مشکل بشیم. به نظر شما تکلیف چیه؟ آیا به خاطر چادر مثلا این خواستگار رو رد کنیم، یا اینکه مثلا بپذیریم. این یه سوال بعد میبخشین، حالا اینم باز جزء احکام نیست، ولی اگه آقای وحیدپور میتونن جواب بدن، این که آیا خورد خوراک جن مثل خود ما انسان هاست یا که چیزی دیگری است؟ دستتون در نکنه، ممنون، متشکر.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید. بیننده محترم بعدی ما جناب وحید هستن از کرج. خدمت شما سلام.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
رفید. خواستم اینو سوال کنم ازتون که انگار که دوستا با امید به هم دیگه که میرسیم بعد از سلام دادن و احوال پرسی، بعد یه سری از کلماتی هست که به زبون میارن، مثلا خاشه و خضوع میخوام به مثلا ارادت کنم به شخص مقابل، یعنی مثلا عبدم، عبیدم، چاکرم، این لفظا به کار میبرن. واسه اینم احکام شرعی چیه؟ اینا درست هست؟ مثلا عبد و عبید بودن و چاکر قربانت، مثلا اینا حکمش چیه؟
بله، انشالله میگیم سوالتون. خیلی ممنون. بیننده محترم بعدی ما که پشت خط ارتباطی ما هستن، سکا خانم عمرانی از تهران، خدمتتون سلام میگم، بفرمایید. خانم عمرانی
با سلام.
سلام علیکم.
با عرض سلام و دعا خدمت برای سلامتی و سربلندی شما حاج آقای وحیدپور و تمام مجریان محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
دو سوال داشتم خدمت. یکی خیلی کثیر شک هستم در نماز و دیگری با اینکه لعنت اول نمازم به شیطان میفرستم، باز فکر و خیالای دیگه میاد تو نمازم سر نماز. اینا رو چیکار کنم؟ از شما و آیت الله سعیدی که بهتون خیلی اعتقاد دارم که درود بر هر دوتا انسان روحانی و مقدس باشه، التماس دعا دارم. خیلی مریضم، حاجی برام دعا کنید.
انشالله
انشالله موفق باشید.
زنده باشین، الهی پیشمرگ همه تون بشه.
گزاریواری سلامت باشید.
خیلی متشکرم، انشالله که موفق و معید باشید. میخوایید میان برنامه برید ما یا سوالها رو بگیم خدمت حاجی آقا؟ همکاران عزیز سوالها رو خدمت حاجی آقا بگیم؟ بله، یه فاصله کوتاهی از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم، انشالله در خدمت جناب استاد وحیدپور خواهیم بود و پاسخهای این بزرگوار رو میشنویم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از یکایک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت همچنان با این برنامه هستید و منتظرید تا پاسخ سوالهاتون رو بشنوید. میریم سراغ تلفن‌هایی که به برنامه شد. جناب آقای وحیدپور، سکا خانم قدیمی از قزوین پرسیدن، شنیدیم که پسر بزرگتر باید نماز قضای پدر و مادر یا روزه‌شون رو به جا بیاره، اگر نداشته باشه پول بده کسی این رو به جا انجام بده یا خودش نتونه، به هر حال دیگران میتونن این کار انجام بدن یا خیر؟
ببینید، اصل وجوب به گردن پسر بزرگتره، ولی در هر صورت بتواند یا نتواند ولی دیگران عهده دار بشن، از عهده او برداشته میشه تکلیف. اون اصلا ملاکی نیست که اون نتواند، ممکنه نه اصلا میتونه، ولی برادر خواهرام میگن اب نداره، تقسیم میکنیم.
بله،
یه قدرشو شما انجام بده، یه قدرشو ما انجام میدیم، اشکال نداره.
حالا اخیرا این خیلی از خانواده این کارو میکنن، یعنی در حقیقت هر کدوم یک بخش رو قبول میکنن،
ولی هیچ اشکالی نداره. بله، اگر اونها گفتن ما نمیتونیم انجام بدیم، دیگه گردن خود پسر بزرگتره، باید انجام بده. اونها اگر انجام بدن کرم کردن، لطف کرد، کمکه، مانعی نداره. یا حالا فرض کنید که پول نداره که پول بده به کسی نماز روزه بگیره، خودش هم شغلش جوریه، کارش جوریه، خیلی وقت نمیکنه نماز روزه رو. در هر صورت اگر برادرها، خواهران، نمیدونم، عرض میشود که همسر میت دیگران، بله دیگران این کار انجام میدن. حتی تو بعضی جلسات مذهبی من شنیدم که چنین سنتی هست که کسی از اعضای جلسه از دنیا میره، اینو واگذار نمیکنن به یک نفر، میگن خیلی خوب این مدتی تو این جلسه بوده، تو جلسه ما بوده، حالا خانم یا آقا حالا از دنیا رفته، نمازی داشته، روزه ای داشته، اینو تقسیم میکنن. تقسیم هم که بکنن خیلی به کسی نمیفته. مثلا حالا فرض بفرمایید که تقسیم کردن، 4 روز روزه اون میگیره، 4 روز روزه اون میگیره، چهار... و ذمه میت هم پاک میشه. خوبیش اینه، پس هر کس انجام بده، حالا چه فرزندان میت، چه همسرش، چه همسایه‌اش، چه دوستاش، از گردن پسر بزرگتر دیگه برداشته میشه.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. سرکار خانم جبلی از کرج سوالشون بود که من
یه سوال دیگه هم داشتم. بله. فرمودن هزینه نماز روزه رو به شبکه. این دو تا برداشت میشه. ببینید، یه برداشت این است که اصلا نماز روزه برای میت نگیرن و هزینه رو بدن کمک به شبکه جهانی ولایت به جای نماز روزه. نه. این که قطعا نمیشه. هزینه نماز روزه باید نماز روزه گرفته شود، ذمه میت مشغول گرفتار تو عالم برزخ، باید این دینش ادا بشه. برداشت دوم من این است که این هزینه رو بدیم شبکه جهانی ولایت، خودش اگر افرادی هستن که نماز روزه انجام میدن هزینه رو بدن. نه، شبکه جهانی ولایت چنین افرادی رو سراغ نداره و متصدی این کار نیست.
خب چه به کجا مراجعه کنه؟ شاید افراد مورد اعتماد نداشته باشن.
بله، فرمایش درستی است. معمولا دفاتر امام جمعه های شهرستان ها این کار رو انجام میدن و قبول میکنن. این که میگم به خاطر اینکه ایشون خب قم نیستن، چون در قم اگر باشن دفاتر آیون مراجع هم قبول میکنن، افراد مطمئنی وجود دارن، سختگیری هم میکنن که باید هم سختگیری بشه، چون خلاصه دین میت باید آدمایی باشن که مطمئن باشیم حمد و سوره صحیح دارن و نماز رو درست میخونن و حتما هم میخونن، روزه رو حتما میگیرن. این مقدار کار سختیه. تو قم دفاتر آیون مراجع این کار انجام میدن، ولی تو شهرستانام فکر میکنم که دفاتر هم نمایندگان مراجع هم دفاتر ائمه جمعه این کار، یا ممکن است نه حتی روحانی مسجد هم بهش مراجعه بکنن، سراغ داشته باشه افرادی رو انجام بده.
ممنونم از توضیحاتتون. خانم جبلی از کرج گفتن من به هنگام وضو با دست چپ مسح سر میکشم، درسته؟
اشکالی نداره.
اشکال نداره.
مسح پا با مسح سر فرق داره.
بله.
مسح پا چون دو تا پا هست، پای راست با دست راست، پای چپ با دست چپ، ولی مسح سر فرق نمیکنه. شما مسح سر رو میخواد با دست راستتون بکشید، میخواد با دست چپ بکشید، تفاوتی نداره.
سوال بعدیشم یک پیشنهاد هست که با توجه اینکه بلایای طبیعی اخیراً این مقدار زیاد شده، بحث زلزله، که دو رکعت نماز بخونن برای رفع این بلاها، اعلام کنن همه بخونن، که به هر حال شاید در این بین دعای یک هد مستجاب بشه.
البته پیشنهاد خوبیه، واقعا پیشنهاد خوبیه، به خاطر اینکه آقای مصطفی نژاد ما گاهی غرق در مسائل روزمره میشیم، روزمرگی ما رو اونقدر گرفتار میکنه که دیگه از این نوع مسائل هم غافلیم. ولی باید توجه داشته باشیم که زلزله و خوشسالی و نیومدن برف و باران و اینها یه مقداریش هم بر اثر گناهه. من حالا اینو میگم چون ناچارم بگم. یه آقایی در منبر و اینهاش فرموده بود که خب آقا گناه خلاصه تأثیر میکنه. من دیدم یه کسی به من گفتش که آقا اگر اینجوری باشه پس مثلا در خارج که زلزله نمیاد یعنی پس خیلی اون آدمای خوبی هن. ما نگفتیم هر جا که زلزله میاد آدمای خوبی هن. گفتیم هر جا زلزله میاد ممکن است یکی از عواملش گناه باشه. روایات ما میگه، من طلبه نمیگم این رو، اون آقای منبری هم نمیگه، اینو ائمه ما فرمودن که اگر گناه زیاد بشود زلزله زیاد میشه. اگر اصلا چرا راه نزدیک برین؟ تو دعای کامل شما چی میخونید؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم یا بلا، فرق نمیکنه، نقمت ها نازل میشه، بلا نازل میشه، این مال گناهان هم هست، اینو قبول کنید.
حتی نوع گناه رو هم نوشتن در روایت.
بله من نمیخوام دیگه. بله فرما شما درسته. نخواستم دیگه حالا من خیلی بازش بکنم. بله. حتی چه گناهی اگر زیاد بشه چی میشه؟ بله. حتی باز در بعضی از روایات داریم که زمانی که گناهان جدیدی مردم انجام بدن بلاهای جدیدی هم میاد که سابقه نداره. و اینا رو ما باید بپذیریم و فرمایششون واقعا درسته. این مقداری بیاد تو زندگی ما. به این فکر بیافتیم که خب حالا ما همش بحث علمی میکنیم کارشناسانمون، باران نیومده علتش چیه؟ نمیدونم چنین است، چنان است، فلان است، فسال است. خب یک کمی هم بگیم که باران نیومده یکی از علتاش هم گناهه. خب اولا بریم دنبال توبه و تضرع و ارتباط با خدا و سپس همین فرمایش که ایشون گفتن که یه مقدارم بریم سراغ نماز و امثال اینها. و خب سابق نماز بارون میخوندن بزرگان ما، میرفتن مردم خارج شهر رو با گریه و زاری و نماز بارون میخوندن بارون بیاد. الان نمتاسفم،
البته خیلی از بزرگان نیکان این کارها رو انجام میدن برای دفع بلا، دعا میکنن، نماز میخونن، این سر جای خودش هست،
ولی همگانی
همگانی نیست. بله، پیشنهاد خوب بودین خواهرم، همگانی.
بله، ممنونم
که موفق باشن. بله. خب سرکار خانم دانشی از بهبهان که حالا چندین سوال مطرح کردن، یکی این که گفتن آیا خانم ها برای نماز شب باید حجابشون رو، حالا چادر مثال زدن، نمیدونم منظورشون کلا حجاب هست،
حالا هر دوشو من عرض،
برای بحث طهارت رو هم مطرح
هر دو راست. میبینید نمازهای مستحبی مثل نمازهای واجب همون شرایطو داره.
بله،
بعضیا خیال میکنن چون دیگه نماز مستحبیه پس دیگه هر جوری شد میشه بخونی. بله. نه نه، نماز مستحبی هم نمازه، هیچ فرقی نمیکنه. قبله میخواد؟ بله. وضو میخواد؟ بله. چطور میشه نماز مستحبی وضو نخواد؟ این چه نمازی که بی وضو آدم نماز نیست؟ لا صلاة الا به طهور، یعنی نمازی نیست مگر اینکه وضو داشته باشه. پس شرایط نماز واجب تو نماز مستحبی هم هست، وضو، قبله، حمد. بله، بعضی چیزها رو تخفیف دادن، مثلا گفتن که سوره نخوندی هم اب نداره، حمد بخونی کافیه. مثلا گفتن قدرت داری بیستی، نخواستی اب نداره، بیشینی هم اب نداره. اینا رو تخفیف دادن. یکی از اون شرایط تو نماز واجب حجابه، خب تو نماز مستحبی هم حجابه، یعنی خانم باید تمام بدن را در نماز بپوشاند. اما اگر منظور این است که من تمام بدن رو پوشیدم ولی تو خونه خودم چادر سر نکردم، یعنی مقنعه داره، مثلا مقنعه داره کاملا پوشیده و مانتو بلند، فرض بفرمایید شلوار کامل پوشیده است، اینا اگر منظورشونه نه نیازی به چادر نداره، همین که بدن پوشیده است کاملا برای نماز، نه این نیازی تو خونه شم هست.
حجاب باید کاملا مراعات
باشه. بله، باید سطر، یعنی پوشش بدن مراعات بشه. حالا چه چادر باشه چه نباشه.
حالا یه نکاتی ممکنه به گوش اینها خورده باشه، مثل نماز میت که گفتن طهارت لازم نداره، یا مثلا توی سفر ما نماز مثلا شب میخونیم نماز مستحبی، اونجا گفتن حالا رو به قبله بودن
در حال حرکت.
در حال حرکت. بله. بله. نه در سفر.
بله، بله، عرض کردم اونها موارد استثنائیه، ولی اصل کلی قاعدش این است که در نماز مستحبی همون شرایط نماز واجب رو ما رعایت کنیم.
می‌فرمایید که از رفقامون سال 83 مبلغ 20000 تومان خمس بدهکار شده، الان که میخواد بده چطوری باید پرداخت کنه؟ باید همون مبلغ رو بده یا بیشترش؟
اینا فرضهای مختلف داره. 20000 تومان یعنی چی؟ یعنی سر سال خمسیش بوده، 20000 تومان داشته و عرض می‌شود که خمسش رو نداده، یعنی خمس 20000 تومان میشده چقدر؟ میشده 4000 تومان مثلا، اینجوری بوده. آیا 20000 تومان رو بعدن رفته باهاش چیزی خریده؟ 20000 تومان رو اون وقت ممکنه مثلا حتی فرض کن یه خونه کوچیک خریده، مثلا رفته یه چیزی خریده، اون وقت اون 4000 تومان خمسی که باید میداده 4000 تومان رو برش مصرف کرده. خب خونه رو قیمتش رفته، رو قیمتش که رفته نسبت به 4000 تومان سود پیدا کرده، یعنی 4000 تومان رفته شده چی؟ یه وقت از 4000 تومان رفته خرج خورد و خوراک کرده تموم شده رفته.
مثلا تو خونه خریده الان 4000 تومان شاید شده 40000 تومان.
40000 تومان
یا بیشتر.
اینا رو باید در نظر بگیریم. من حالا یه فرضشو میگم که آسان‌تره. اون 20000 تومان رو خمسشو نداد و کلا خرج کرد، خرج لباس و خوراک و یعنی چیزی که تمام شد رفت، نمونده، چیزی که نمونده. اینجا همون 4000 تومانی رو که بدهکار بوده همون رو الان بره به مرجع تقلیدش بده، بدهکار همون 4000 تومنه که اون زمان بدهکار بوده. اما حالا فرضهای دیگه یه ممکنه وجود داشته باشه که دیگه حالا اونا رو من عرض میکنم.
وقت اون خیلی محدود، سالهای زیادی هم به دستمون رسیده، تلاش میکنیم که انشاءالله پاسخگوی همه سوالهای شما عزیزان باشیم در برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت.
همه خوبه آقای.
بله،
سوال من الحمدلله خوبه.
خوب، همین خانم دانشی سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن در خصوص بعضی از خانم هایی که برای دختر خانمشون خواستگار میاد و شرط میکنن که چادر نپوشن، آیا این ازدواج صورت بگیره بهتر این شرط رو بپذیرن یا نه؟
ببینید آقای موسوی نژاد، من به عنوان یک کارشناس، حالا غیر از اینکه احکام رو جواب میدیم، خب توی این مسائل مشاوره‌ای هم هستیم، من تو این مسائل خوف دارم واقعا، یعنی اصلا نمیتونم تضمینی داشته باشم که این دختر رو به این داماد بدم. چرا؟ به خاطر اینکه آیا شما تضمینی دارید که فردا یک قدم جلوتر همین آقا بره؟ الان میگه چادر نداشته باشه، شما میپذیرید. الان نمیاد بگه چادر نداشته باشه و موهاش هم بیرون بگذاره مثلا و آرایش هم بکنه، اینا رو دیگه نمیگه. الان فقط میاد میگه چادر نداشته باشه، همین مقدار. شما واقعا تضمین دارید که میگید اب نداره، مهم نی، دختر من حجابشو حفظ خواهد کرد ولو با مثلا روسری کامل و با پوشش کامل و اینا، ممکنه این حرفو بزنید. ولی واقعا بعد که میره ازدواج میکنه، آیا این داماد تضمین دارید که بعد از این قدم جلوتری نره؟ یعنی شما الان از یکی از اصولتون دست برداشتید.
معمولا کسایی که این افکارو دارن به این حداقل همین قناعت نمیکنه.
همین. من اگر باشم، من به شخصه اگر باشم واقعا این خوف رو دارم.
نه.
یعنی نمیتونم این اطمینان رو داشته باشم که چنین اتفاق دیگری مثلا نیفته.
نه.
بنابراین این تو این جور موارد انسان خوب است که رو همون اصول خودش پافشاری بکنه و خدا هم ان شاء الله و من یتق الله، این آیه خیلی مهمه، و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر تقوا داشته باشیم خدا یک راهکارهایی رو برای ما ایجاد میکنه و راههای فرج خدا بله. کمک میکنه.
بله مزمن به اینکه جناب استاد بهید پور طبق آموزهای دینی ما این کار، یعنی اگه ما قبول کنیم که چادر کنار بذاریم یک نوع پس رفته.
عرض کردم از اصول
پیش رفت نیست،
عقب نشینی از اصول خودمون.
بله. خیلی ممنون از حضرت عالی و از شما بینندگان بزرگوار. باز هم سوال دیگه این خانم محترم داشتن در خصوص خوراک جن سوال کردن که حالا مربوط برنامه ما نمیشه.
اب نداره، اب نداره. این سوال رو میتونن از صدیق ارجمندمون حاجی محمدی بکنن، ولی اب نداره، من خیلی کوتاه جواب میدم، مانعی نداره. و اون این است که جن موجودی است که با انسان کاملا متفاوته. ما نباید جن رو مقایسه با خودمون بکنیم. جن قابل رؤیت نیست، جن جسم مادی نداره و این خصوصیاتی که تو زندگی ما وجود داره برای وجود نداره. یعنی لباسی که ما میپوشیم، غذایی که ما میخوریم، چنین چیزهایی برای جن وجود نداره. این مقدارش رو ما میدونیم، اما ریزکاری‌های زندگی جن ما که تسلط بر اون نداریم و جن در تسخیر ما نیست، اوناش رو دیگه خیلی انسان مطلع نیست که آیا زندگی او چگونه است، کسی که این خصوصیات مادی جسمی ما رو نداره.
خیلی ممنون جناب وحیدپور، چون سوال زیاد هست من خیلی سریع خدمتتون میگم. وحید از کرج سوال کردن، فامیلا و دوستا که به هم میرسیم بعضی از کلماتی به کار میبریم که میخوایم نهایت خضوع و خشوع رو نسبت به اون رفیق و فامیلمون بگیم، مثلا عبدتم، عبیدتم، چاکرتم، اینها اشکال داره.
سوال خوبیه به نظر من، کم سابقه هم هست این سوال، اتفاقا تا حالا کمترین سوال مطرح شده. ببینید فکر میکنم از دو نظر ما باید بهش نگاه بکنیم. یکی اینکه اصلا این کار حرام حلال چه جوریه؟ حرام نیست. این حالا یک کسی اینا رو میگه، کار حرامی نکرده، کلمات خلاف شرعی بر زبانش جاری نکرده. واقعا وقتی میگه من عبیدتم که نمیخواد بگه تو خدای من، بنده تو هستم، نمیخواد چنین چیزی بگه، یعنی میخواد بگه من کوچیکم در مقابل تو. پس حرام نیست از نظر شرعی، ولی به لحاظ اخلاقی، یعنی یک نظرم از این جهت بکنیم، از دیدگاه اخلاقی نگاه بکنیم، شایسته مسلمان نیست چنین کاری بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه انسان مسلمان نباید خودش رو در برابر دیگری حقیر بکنه. شما هم بزرگی، اونم بزرگی، چرا شما باید کنید؟ تواضع غیر از اینه آقای موسوی نژاد، تواضع چیز دیگری است. اما این که انسان خودش رو حقیر کنه، من چاکر شما هستم، نوکر شما هستم، عبد و عبید شما هستم، این جور کلمات نه. این جور کلمات رو معمولا بزرگان ما هیچ وقت ندیدیم
نه.
که در مقابل دیگری به کار ببره، هیچ وقت. بله ارادتمند چرا؟ بله من ارادت دارم به شما، دروغم نیست مثلا، ولی نه، این جور کلمات رو به لحاظ اخلاقی شایسته نیست که انسان مسلمان در برابر دیگری به کار بده.
تلفن بعدی مربوط به سکه خانم عمرانی میشه که گفتن من خیلی کسی رو شک هستم در نماز، چه کار کنم؟
کسی رو شک در نماز شبیه آدم وسواسی است. یعنی همونطور که وسواس یک بیماری است، زیاد شک کردن هم یک بیماری است. همونطور که بیمار میره پیش طبیب میگه من چیکار بکنم، باید کسی که کسی رو شکه بره دنبال معالجه. معالجش به چیه؟ همونطور که هر بیماری، بیماری جسمی هم همینطوره، هر بیماری اگر تصمیم نداشته باشه که معالجه شود فایده نداره، دارو رو هم بگیره نمیخوره. تو اینجا هم همینطوره، ایشون باید ارادهش رو قوی بکنه، تصمیم بگیره، به شکهاش اعتنا نکنه. تنها راهش، تنها چاره به معالجش اینه، به این شکها اعتنا نکند. کسی که کسی رو شک در نمازه، شکش مثل چیه؟ مثل کسی که شک نکرده، یعنی بی خوده.
مانه.
بی خوده، هیچ حکمی بر این شکها بار نمی شود. بی اعتنایی بکنه تا انشالله چندی بعد به طور کامل دیگه شک رو بذاره کنار.
ممنونم. 0915 5036 سوال کردن، کسی که در کشورهای غربی در رستوران کار میکنه در موارد غذا رو با مشروب پیش مشتری میبره، این کارش حرامه؟
مشتری کیه؟ اگر برای مشتری مسلمان مشروب داره میبره، قطعا این کار حرامه. بله، در روایات ما اینو باز هم عرض کردیم تو برنامه‌های دیگه، در مورد شراب بسیار بسیار سختگیری شده و در تمام کارهای مقدماتیشو اصل کارشو اینها همه مورد لعنت قرار گرفته. هر کسی که در کار مشروب خاری کمکی بکنه مورد لعنت قرار گرفته. پس بنابراین حق ندارد مشروب رو ببره حتی سر میز او بگذاره، اینو حق نداره این کارو بکنه، اگر مشتری مسلمان. اما اگر مشتری مسلمان نیست، حلال میدونه، مشتری مسیحیه، داریم برای او میبریم. برای مشتری مسیحی مثال زدم، حالا غیر مسلمان، اون هم دو چیز رو ما مراعات بکنیم. یک، حتی اگر غیر مسلمان است، شراب و یکی هم خوک را ما دست در اون کار نداشته باشیم.
آقای رضا جنانی از شوش روستای عبید، اگر درست تلفظ کرده باشم، سوال کردن گوسفندی که بچهش تو شکمش مرده، آیا این گوشتش حلاله؟ بعد از سربریدن متوجه شدیم که این به اصطلاح بچه مرده.
خب این قاعده مهمی داره در فقه، زکات الجنینه زکات امه. یعنی چی؟ یعنی ما حیوان رو سر بریدیم، بعد باز کردیم، دیدیم که قدیما میگفتن، الان نمیدونم چرا معروف نیست، شما هم شنیدید، میگفتن بره تو دلی.
بله،
به این میگفتن بره تو دلی، اصلا میفروختن گاهی میآوردن. الان به لحاظ بهداشتی دیگه این کارو نمیکنن. یعنی شما میگی این بره رو آوردن در حالی که اصلا سر بریده نیست، سر کاملا متصله، این بره تو دلیه. بره اگر کامل شده باشه، باید کامل باشه، ناقص نه، اگر کامل شده باشه، تو رساله هم داره، وقتی مادر رو سر میبرن گوشت مادر حلال می شود، اون جنین هم وقتی از شکم او در بیاورند اونم حلال و مانعی نداره.
بله، ما متاسفانه به در حقیقت لحظات پایانی برنامه رسیدیم و خیلی از سوال‌ها مونده، شرمنده بینندگان عزیزمون هستیم که نتونستیم. قول میدیم ان شاءالله روز چهارشنبه، ان شاءالله همکاران ما در اتاق فرمان دقت دارن که این سوال‌ها حتما ابتدای برنامه خونده بشه و پاسخش این عزیزان بشنون و بعد وارد سوالات بعدی بشیم. جناب استاد وحیدپور، من ممنونم از حضور حضرت عالی و از دقتی که در پاسخ به سوال‌ها به خرج میدید و همه این نکات رو میفرمایید که انشالله چیزی باقی نمونده از پاسخ به سوال‌ها.
تشکر میکنم از شما و همه بینندگان عزیزمون و دوستان شبکه که همه لطف میکنن تا این برنامه در اختیار بینندگان عزیزمون قرار بگیره.
خیلی ممنون. آرزوی سلامتی و سعادت داریم برای یکایک که شما بینندگان خوب و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. خدا نگهدارتون.